بنابراین ارتباط متقابل هست، یعنی من و شما هدفمون هم مشترک، میخوام برون برسیم این ارتباط، و اگر دو سویه نباشه، همش به صورت یک سویه باشه، این دانشجو بالاخره در درس میخونه. ببینید من یه وقتی سر درس فرمودید بعضی چیزای شخصی رو هم بگید، گاهی اوقات او شما مثلا میخوای معارف دین بگی، او تخصصش مثلا در زمینه زمین شناسی است، شما وقتی که میخواد قدرت الهی رو بگید، او تخصصش وقتی برای شما باشه، شما میتونید مثال از او بگیری، حد مثال کوچیک دارم میگم، مثال از او بگیری، او هم حداقل میگه که شما برای علم ارزش قائل شدید، مرا هم دیدید، منو هم به عنوان گاهی وقت اینکه آقای قرائتی میگه شما بگید، شما بگید، یعنی شما رو میخوام ببینم، یعنی شما رو دارم میبینم، او شما بگید، یعنی من نمیدونم، من خودم میدونم چی میخوام بگم، شما بگید، شاید بهتر از منم گاهی اوقات بگم. این دیدن اون طرفه، اون هم ارزش قائل شدنه. اگر میخونید که سه چیز در قیامت یا سه کس در قیامت از ما شکایت میکنند، یکی علمایی هستن که بین جهال هستن، خب اونم درس خونده، اونم ازش چیزی بپرسم. شما مثلا آقای دانشجوی پزشکی میتونه، یکی از این دانشجوی پزشکی میگفت من میبینم اون چی که شما میخوانید و میدانید، من وقتی صبرم باز میکنم متخصص جراح، این مغز رو میبینم، میبینم خدا را، یعنی وجود او را میبینم، که این مغز با این دقت درست شده، خب من میبینم، خب من میتونم از مثال او هم استفاده بکنم. این روشن. پس هدف مشترک هم راجع به یکی از سوالاتی فرمودن که هدف مشترک، نگفتید هدف مشترک که ما الان داریم میریم اینه برای رسیدن و تکمیل شدن، اصلا اول بس چه اشکال دارد که اولین جلسه که ما با هم هستیم بگیم ما با هم میخوام بریم، یعنی یه کار کردم حواس این اول نگه که ایشون اومده من یاد بده، نه ما اومدیم با هم دست به دست هم بریم این سفر معنوی رو برسیم، گاهی باید گفت، گاهی هم عملا بیایم با هم دیگه جلسه داشته باشیم، بریم بیایم همدیگر رو ببینیم، این ارتباط متقابل، تا او بفهمه که هدف شما هم از رفتن به اونجا رسیدن به معنویت. سوال بله؟ جوان عرض میکنم این بحث به، یعنی یکی از چیبیاش شاید در بحث حج شما او دنبال مد نباشه، ولی ویژگی رفتاری او هست که غالبا دنبال یک چیز جدید میگرده. ببینید الان مثال میزنم، چشم الان مثال میزنم، مثلا این جوان، بعضی از جوان ها دیدید تا میان عربستان اولین کاری که میکنن، بعضی از اینا چیکار میکنن؟ تیشرت میخرن، یه دونه چیز عربی میذارن، بعد اون میخوان یه حالت دوست دارن اینجوری ببینن. من اتفاقا با یکی از همین آقایون رفتم، این فروشنده یه جوان بود و خودش هم اهل یمن بود، گفت ایرانی باش. خیلی جالب بود، یعنی من هر چی میگفتم فایده نداشت، او به او گفت ایرانی باش، ایرانی عزت و افتخار دارد، عرب چیه؟ به صورت عرب در اومدی، یعنی او دلش اما این حتی اون لباس رو هم دیگه نخرید، دیگه دنبالش هم نرفت، یعنی این دنبالی هست، منتون باید ایرانی بودن را و از هر جایی برای خودش به یه چیزی شناخته میشه رو باید گفت، او دنبال این نمیره، طبیعتا این بحث هست، مدگرایی به این معنی گفت. بله، این تبیین معنا همون در مثال فرهنگ آرمانی و واقعی است. بله واقعا به همین اندازه‌ای که دین میگه اینه، ولی شما میخواد نمره چند بگیری در این مسیر اومدید، خب همین قدری که داشتید اونجا، یه قدم به خدا میخوام نزدیک بشم بگم آقا من همون بودم اومدم، و یه قدم من بیام بعد ببینم او چه کار میخواد کنه، من که حاضر نیستم همه اون چیزی که دارم هیچ کدومو در دست بدم بعد میخوام برسم، یعنی این اشکال نداره، این اندازه هیچ مشکلی نداره، منتها این نمره دیگه 20 نیست، همون 12، و مطمئنن شما اومدی 20ش بکنی، وقتی 20 بخوا بکنی، قدم اول پا گذاشتنه، چون حج رو میگن پا گذاشتن از امیال نفسانی است، و این هم از کجا که مسئله نفسی نیست، خودت نگاه کن، اگر نه از لحاظ نفسانی نیست، یعنی این قضاوت دادی به خودش که آقا اگر این نفس نیست، خب اشکال نداره همین مانتو مخواد باشه، شما میرید میبینید در اونجا انواع اقسام این خانمایی که از جهان میان و همین مانتو تنشونه، عرب میاد مانتو تنشه، ببین اگر نفسی نیست خب، اما اگر نه میخوای بنده باشی اینجا دیگه خسی در میقات مخواد باشی، این راه دیگر رو میطلبن، بعضی با صحبت بعضی هم با حرف زدن، گاهی اوقات ما خودمون هم وقتی میریم، حتی کسانی که ملبد یعنی روحانی کاروان نیستن کار رو باز خراب میکنن، روحانی کاروان نیستن تا اومدن لباسشون رو در میارن، این خودش یه مقدار کار شما رو مشکل خواهد کرد، این حالا من فقط سربسته براتون گفتم. یکی از راه‌های ارتباط متقابل بین افراد از بین بردن فاصله بین افراد جامعه است. و این در حالی است که دانشجو با سنف ما احساس فاصله یک کیلومتری می نماید. راه حل کاربردی چیست؟ دانشجوی خود دفتر هم نوشته و این فرد خودش هم دانشجوی ظاهرن. راه کار کاربردی چیست؟ البته من نمیخوام بگم که در 15 روز ما میتونیم معجزه بکنیم. در این 15 روز من این مثال بزنم، باز مثال این مقدار با مثال تعریف به تمثیل من خیلی دوست دارم. ما با یکی از این بزرگواران دکتر جامعه شناس یه مسئله بحث سخنرانی داشتیم در دانشگاه کرمان، دو روز با هم بودیم، چیزی هم نگفتیم با هم، مثلا بحث علمی هم نکردیم، فقط رفتن و اومدن با هم نشستیم، غذا خوردیم، حرف زدیم، رفتیم سخنرانی. اونجا منم تبیین جامعه شناختی نهضت نرم افزاری داشتم، ایشون موانعش می‌خواست بحث بکنه. برگشتی تو فرودگاه که نشسته بودیم گفت فلانی، من فکر میکردم شاگردان آیت الله مصباح زیر عباشون شمشیر دارن، ولی دیدم نه، اینا هم مثل ما هستن. که هلی از اول هایی کسی میگفت اینا خشونت طلب هم دیگه، بله معروف دیگه، ایشون خشونت طلب، شمشیر بده، تروریست، اینجوری بگیریم دیگه. اما در عمل این دو روز من اگه هر چه حرف میدادم فایده نداشت، در رفتار او دید. ما تنها کاری که میتونیم بگیم این فاصله کم بشه، او احساس میکنه مثل ماست، منم مثل او هم. من وقتی پا شدم اون پارچه آب گرفتم به او دادم، او اولین قدم اومد جلو. تو این رفتارا مخصوصا گاهی اوقات همین یه پارچه آب دادن، من یه وقتی سوار ماشین شدم، راننده گفتم آقا آب هست؟ گفت بله این لیوان هست، من توش چای خوردم. گفتم اشکال نداره، سوره مؤمن که میگن که شفاسته. بعد اینو گرفتم توش، گفت آب بزن. گفتم نه. گفت لا اله الا الله. گفتم چی شد؟ گفت لا اله الا الله. تا میومدیم لا اله الا الله، چقدر تفاوت. یه آقا رو من دادم، بعد تون با من برخورد کرد، من توهین میکنی؟ چیزی که خودت آب خوردی داری به من میدی؟ یکی میگه من آب هم نمیزنم بخورم. یعنی رفتار اون رفتار قبلی رو پاک میکنه. ما میتونیم با رفتارمون اون چیزی که زیر طلبگیمون هست که انجام میدیم، همون حالتی که بین خودمون هستیم، او رو غیر از خودمون نبینیم، او 100% این فاصله رو کم خواهد دید. این 15 روز راش اینه. علاوه راهای دیگه، با عرض تشکر از عباس مطرح شده در بحث فرهنگ و ارزش‌ها، باورها، رفتار اشاره فرمودید. یک بحث مهم و کاربردی در این موضوع بحث لایه‌های فرهنگی است. برخی ارزش‌ها و باورها رفتار حالتی دارد که و رفتار حالتی دارند که بسیار درونی ثابت است و برخی حالت گذرا و ناپایدار. لطفاً در این خصوص و نحوه تعامل با هر یک از این لایه‌ها قدری توضیح بدید. فرمایش بسیار خوبیه، منتها بحثی که من البته وارد این بحث نشدم و بحث مفصلی است که یک سری بحثاست که بله من نمیدونم اگه فهمیده باشم، بس نگاه روانشناختی داره به این بحث. انتظار هم نداشته باشیم، این نکته حالا من به این اگه ارتباط نداشته باشه، انتظار هم نداشته باشیم در این مدتی که ما حرف زدیم یا چیزی که گفتیم او تغییر بده. خب تغییر فرهنگ یک روزی که عوض نمیشه، که مدت ها طول میکشه، این بره و بعد فکر کنه کافیه. گاهی ما یه حرفی میزنیم برای 5 سال بعد او انجام بده، هیچ اشکال نداره. اصلا ماها حرفا و مباحثی که ما خواهم مطرح کنیم، انتظار قدم اول، انتظار اجرای او در این دوره نداشته باشید، نداشته باشید. چرا؟ چون واقعا بعضی از امور ثابت شد براش، دست او نیست، نمیتونه. مثل همون طرف رو تو تاریکی هی گفتند و مسائل به اصطلاح مارکسیستی یادش دادن، بعد برق روشن کرد، وقتی روشن کردن صلوات فرستاد. این در درونش درونی شده تا نور میاد او بر پیغمبر درود میفرسته. شما یک شبه نمیتونی ازش بگیری. این رو هم البته توجه به این بحث خیلی مهمه. منتها بعضی از اینها که درونی شده مخالفت با ارزش‌های دینیمون هم ندارد، بذار درونی باشه، مشکلی ندارد. ما هم عرض کردم نمیخوان اون چیزی که من و شما طلبه هستیم او هم باشه. ما بعضی از رفتارامون، اولا جامون، درسمون، بحثمون، کتابمون، شما یه کتابه، حالا گفتن کتاب معرفی کنید، آنتونی گیدنز رو 1600 صفحه میخونی، یک ریال، یک ذره، یک گرم معنویت درش نمیبینی. اما وقتی میای کتاب مثلا روایی رو باز کنی، یه قدم نمیتونی ازش جلوتر بری، همونجا میمونی. خب این مواد درسی خودش تفاوت داره. مواد درسی به تو اجازه نمیده که شما بی‌وضو اصلا بخونی، اما مواد درسی که او در میان داره، بعضی از موادهای درسی که اونا دارن، موادهای درسی بسیار چی بگم نمیدونم، او از او انتظار نداشته باشید که بتونه اون رفتار شما رو هم به اصطلاح انجام بده، الگو بگه من الان هستم الگوی او باشه. بله، تازه هم بین صحبت رو فرمودید من یادم رفت توضیح بدم، تذکر خوبیست، منتها من فکر میکنم که دوستان این برداشت رو نداشتن که من بگم امیرالمومنین کار نداشته باشیم. ببینی ما قدم به قدم گفتم، ببینید بر اساس زمان، مکان، تناسب سنی، توانمندی او، من عرض میکنم، چشم فرمان شما رو گرفتم. بله ببینی، منتها اینم باید روشن بشه که آقایون اینی که من میگم قدم اوله، شما اول برو مثل فلانی شو، بعد قدم بعدی مثل دیگری. مثال بزنم، یه وقتی بنده زاده 4 سالش اومد از من پرسید که بابا خونه ما خدا هست؟ گفتم بله. گفت خونه من مبینا هم هست؟ گفتم بله. گفت خونه خدیجه اینا هم هست؟ گفتم بله. 4 طرف خونه ایمون. گفت بعد چطور خدا یکیست؟ حالا 4 سال سنش. من بهش بگم خدا مجرد است، مجرد مکان ندارد، زمان ندارد، میگه بابام داره دعا میخونه بر من که جواب نمیده که. اینو دستش گرفتم، برم اینو میخوام ورسودم، دستش گرفتم با هم رفتیم پشت بام. گفتم اینجا هستی چند تا خونه میبینی؟ گفت که برای خونه ما میدم. گفتم بریم. رفتم پشت بام، گفتم حالا چند تا خونه میبینی؟ گفت همه شهر رو میبینم. گفتم خب خدا بالاست، همه جا هست دیگه. دیدم لبخند بر لب. گفتم البته بزرگتر شدی برات میگم، بیشتر توضیح میدم. این یعنی چه؟ یعنی فعلا اون رو ساکت کردم، 2 قدم دیگه رارم نرفتم که بعد او بره درس بخونه مدرسه و در بگه بابام چقدر بی سواد بود. چه جسمه من برای او الان دارم میگم آقا جون اگر شما میخواهید به جایی برسید، میدونی آیت الله بهجت چطور شد به اینجا رسید؟ یکی از علتهای موفقیت آیت الله بهجت حرف شنوی از پدر و مادر بود و امروز دانشجویان ما 99% از پدر و مادرشون حرف شنوی ندارن. من یه جا صحبت کردم همه دادشون بلند شد، گفتن چه کنیم ما مبتلا به این کاریم. این رو شما از اول بگو با امیرالمومنین. خب که نمیشه که برای اینکه او به اونجا برسه اول از قدم مکتب علی، آموزش دیدای مکتب علی رو یکی یکی بهش بگم، بعد میگم این چه شد به اونجا رسید، محله بعدی دیگری، محله بعدی دیگری، بعد میرسیم. بله اینها همه ما میدونیم اینها الگوی مرجع ما اهل بیتن، ما باید همه کارامون رو به اونا بسنجیم. تازه این الگویی که شما میخواد بگیری شاید در یه جهت موفق باشد. نگاه کنید این الگوی شما رفتارش مطابق ارزش‌های علوی هست یا نه، اینم نکته مهمیه. یعنی یه وقتی جوان میره یکی رو الگو انتخاب میکنه از یک جهت، بعد سایر امور رو هم اون رو الگو میگیره. ما این رو هم روشن میکنیم، الگویی که داریم میگیم از یک جهت، ما الان الگوی کامل در زمانی که در محضر امام معصوم نیستیم نداریم. اینم میدونم، اینم روشنه، ما فقط الگوی کامل ما امام معصومه. امام معصوم در دسترس نیست، الگوهای متعدد از جنبه های متعدد معرفی بشن تا سرجمع اینا بتونه به اونجا برسه. من به این جهت گفتم خیلی روشنه. من حالا عرضم رو گفتم حالا دیگه این در نگاه جامعه شناختی توفیقی نخواهد داشت. اگر اول میگن به لحاظ جامعه شناختی کارم کردن از پایین پله پله شما خودتونم میگید پله پله شروع کنید حرف بابون یکی ظاهرم نمیدونم اگه یکی یکی خواهد صلوات بفرستید میفهمن که چند مرتبه با دانشجوها سفر کردیم. بسیار از دانشجوها احساس ضعیف بودن معنویت در وجودشون میکنن. برای نمونه از اینکه نمیتونن گریه بکنن یا نمیتونن نماز شب بخونن رنج میبرن. و برای اصطلاح توصیه به این گونه افراد از چه راهی باید وارد شد تا جوان احساس آرامش کنه. بی دیگه البته راه جامعه شناختیشو عرض کردم قدم به قدمش بود. بقیه بسته به مخاطب شما داره. نوع مخاطب شما چیه؟ هر کسی نسخه خاص خودشه داره. شما یه وقتی میرید بین مثلا بسیجیان دانشجوی بسیج اون یک مراحل رو گذرنده حالا میگه چرا این؟ بعد شما عوامل یا اون به اصطلاح موانع گریه کردن رو میگه، موانع نماز شب خوندن رو میگه. مثلا در روایت داریم اگر کسی در شب این رفتار رو داشته باشد، این نوع گفته ها رو داشته باشد، خب از نماز شب میافتد. پیغمبر اکرم میفرماید اگر یک کلمه بیجا بگویی، من متاسفانه ننوشتم این روایت رو، خیلی روایت قشنگیه. وقت سوار تاکسی بودیم یه راننده گفت که آقا دو تا روحانی هستید، یه حدیث برام بخونید. یکی از این طلاب بزرگوار جلو نشسته بود که دیروز استاد منصر درس چهارشنبه یک حدیث خوند، من برات میخونم. آدرسش هم گفت متاسفانه من ننوشتم. انقدر زیبا بود این حدیث، فرمود که پیغمبر فرمود اگر کسی یک کلمه بیجا بگوید، نه بد بگوید، بیجا بگوید 40 روز قلبش از حکمت الهی محروم میمانه. خب این موانع رو هم بیان بشه. ما چه کردیم؟ خب من تا ساعت 2 شب میشینم حرف میزنم، میگم، میخندم، خب ساعت 3 باید پاشم، خب نمیشم، این جوانی منه، سن به اصطلاح جسم من اجازه، خب میخوابم. این چه رفتی ده خدا حفظ کنه. آیه قرائتی رو میگه اینجا رفتم دیر رسیدم، گفتم برای نماز صبح منو بیدار کنید. دیگه گفت بله، بگو نماز صبح منو بیدار کنید. و عجب، نماینده امام رو ببین. گفت آقا من نماینده امامم، خوابم که نماینده امام نیست که، خواب میاد دیگه، من چیکارش بکنم، خستم، خب میخواب. ما این ربطی به این نداره شما تا ساعت 2 شب نشستی. عرض میکنم این موانع رو براشون گفته بشه. گریه هم چه موانعی داره که اینا همه دست شماست، اینا گفته بشه، انشالله این مسائل حل میشه. و نکته مهم اینه که یک روزه حل نمیشه. فرهنگ نماز شب فرهنگه، فرهنگم یک روزه نمیاد. ما 30 سال میگیم طول میکشه، 30 سال یه چیزی فرهنگ بشه 30 سال طول میکشه. یه کسی که 20 سال 30 سال نماز شب خون دیگه با ساعت زنگی بیدار نمیشه، او خودش اتوماتیکوار بیدار میشه، دیگه نمیاد یه ساعت بذاره اونجا. اون که ساعت زنگی بیدار شد هنوز فرهنگ براش نشد. کسی که با ساعت زنگی بیدار میشه فرهنگ براش نشد، یعنی فرهنگ پذیر نشد، بله جامعه پذیر شد. کسی که فرهنگ پذیر بشه ساعت زنگی نمیخواد، او ساعت رو بیدارش میکنن. به هر حال این چیزا رو باید گفت، این موانع رو باید گفت، راههای رسیدن به اون هم باید گفت. اینا بله میگن که خسته نباشید، خیلی خوب است که سخنران یا استاد اول بحث خودشو معرفی کنه. سواله؟ من فامیلی مریجی هست و هم فی امر مریج، آیه 4 سوره قاف. من دیگه از این بهتر این آیه قرآن همون تو معناش دیگه نمیگم چیه دیگه معنا. بله مریجی هستم و محضر شما هست. عرض کنم خدمت شما، دارم فکر میکردم اینجا گفتن دیگه برای شما چه بحثا رو کیا دارن ارائه میکنن، گفتن من چیزی نوشتم. چند کتاب در زمینه این مباحث که مناسب هست معرفی کنید. چشم، دو سه کتاب جامعه شناسی میگم یکیش رو برای اینکه دید اجتماعی پیدا بشه، یعنی اون نگاه اجتماعی اول قدم شناخت فرهنگ اجتماعی است. کتاب جامعه شناسی نویسندش آنتونی گیدنز و ترجمه منوچهر صبوری. اینو گفتم برای اینکه کتاب خارجی هم، ولی بیشتر تاکید میکنم کتاب آناتومی جامعه نویسندش دکتر رفی پور. این مباحث کلی جامعه شناسی رو میگه. یک کتاب دیگه ایشون داره توسعه و تضاد، بحث مصداقی داره، موردی به اصطلاح میدانی بحث میکنه. حتی تو کلاس درس آیت الله وحید میز جواد رضوان الله تعالی علیه اومد نشست، در مباحثه طلاب نشست. یه استاد دغدغه‌دار دینی هم هست، کتاب خوبیه نوشت. اگه مطالعه بکنید چه جور میشه که این ارزش‌ها رو نادیده میگیرن. بعض این یکی از خود شناخت علت نادیده گرفتن ارزش‌ها میتونه کمک بکنه. یه کتاب دیگه هم هست، علل انحراف، عوامل مؤثر در انحراف از ارزش‌ها. این بد نیست، حالا هم نگاه جامعه شناختی، روان شناختی، زیست شناختی و از نگاه دین، تبیین رفتار در نگاه دین هم اون کتاب بیان کرد. عوامل مؤثر در انحراف از ارزش‌ها، نویسندش مریضی. عرض کنم خدمت شما که چاره چیه. من والا خودم اصلا دست من نیست، یعنی مال صدا سیما چاپ کرد اونجاست، اصلا من به هیچی هم نمیدن. اگه بخوام بگید که ما خالی چیز کنیم، هیچی به من نمیدن، خدا شاید هیچی به من نمیدن. عرض کنم خدمت شما که یه تبیین جامعه شناختی واقعه کربلا هم میتونه مصداقی بحث بشه. یعنی اومده چه اتفاق افتاد، مردمی که دور وجود نازنین پیغمبر حلقه میکردن که آب وضو از صورتشون به زمین نریزه، جمع شدن و فرزندشو سر بریدن. یعنی این چنین رفتار چه میشه؟ بچه مسلمان نماز بخون، خدا رحمت کند شهید مطهری رو. میفرمودن که من در کتاب حماسه حسینیش حتما خوندی، میگه من سوار اتوبوس شدم، میخواستم برم مشهد، دیدم برای اینکه راننده مثلا خوابش نیاد چه، اومدم برم پشت سر ایشون، یعنی کنار ایشون میشتم، دیدم چنان اخم کرد بهم که رام دوباره برگردوندم رفتم سر جا خودم نشستم. اما وقتی برای نماز صبح پیاده شدیم، با تعجب دیدم اول نفری که رفت نماز بخونه همین راننده ماست. ای شما که نماز خونی، چرا به یه آخوند اینجور اخم میکنی؟ علت چیه؟ عوامل چیه؟ بچه‌های مسلمان نماز بخون، حج برو، این چرا این از شهر نادیده میگیره؟ اون میتونه کمک بکنه، چون اونجا هم این بحث شده. اون کتاب هم کتاب بدی نیست. مفاهیم کلیدی یا کاربردی، مفاهیم کاربردی در جامعه شناسی، این هم جاناتان ترنر نویسندش هست، ترجمهش هم از فولادی و بختیاری ترجمه کردن و مؤسسه امام رضوان الله علیه چاپش کرد. این چند تا کتاب که تو این زمینه ها میتونه کمک کنه. اولا فرهنگ شناسی، به اصطلاح جامعه شناسی فرهنگی هم گفتم، من تو اسم نویسندش الان یادم نیست، اون رو هم میتونید مراجعه کنید. اینجا سوال نیست، اگر سوال نیست من جمع کنم بس. سوالاتی که اینجا نوشتن من همه رو جواب دادم. نمیدونم باز هست که این فاکتورها رو دو صحبت بکنن، یه سوال دوستان دارن. بله سوالی نیست؟ به صلوات نرد بکنیم. فقط جوان و سازگاری ناسازگاری مونده. بله؟ اشاره کرده بودم البته به صورت گذرا که اگر میبینیم ناسازگاریست، باز باید ببینیم این که نه شما رو میشناسد، نه شما او رو میشناسید، نه ارتباط قبلی داشتید که بر اساس او ناسازگاری. یه عده‌ای هستن همون اول یا جلسه نمیان، جلسه اومدن سعی دارن که به هم بریزن، این نوع ناسازگاری است. یا سازگاری، اینجا میگن که جوان آنچه که به پوزش بر بخوره، مثلا پوزش بر، این چیز محاوره‌ای بگم، چیزایی گفته بشه که از اول او احساس جبهگیری بکنه، یعنی اگر میبینید بعضی از انحرافات در میان دانشجویان، مثلا من وقتی دارم آمار میدم اعتیاد میخوام آمار بدم، متاسفانه یکی از آمارهای بسیار وحشتناک این است که میگن در میان معتادان باسواد، در میان معتادان باسواد 60% دانشجو هستن. خب این آمار رو من دارم در صحبت میکنم، میخوام چیز بگم، این آمار رو بگم، یک جرقه ناسازگاری برایشون ایجاد کردم. این میاد دیگه، شما فکر میکنید در حوزه مثلا انحراف نیست، طلاب همه خوبن، شما به او نگفتی، او به خودش میگیره، پس عامل ناسازگاری در او ایجاد کرد. گاهی اوقات اگر میخواد سازگاری در ایجاد بشه، ویژگی ها و به اصطلاح اون ارزش هایی که در دانشگاه وجود داره، این ارزش ها اگه گفته بشه، دانشگاه ما الحمدلله در ایام بیز میبینید که دانشجوی ما میشینه، نه ایام بیز، الان یک کار بسیار خوبی در دانشگاه در صورت میگیره، اعتکاف علمیه. این رو ما برجسته کنیم، یعنی در بین صحبت ها مثال که ما خواهم بزنیم، عامل سازگاری در او داریم ایجاد میکنیم. یعنی من تو رو دیدم، من شما رو میبینم، ما معنویت شما رو میبینیم. یکی از علتهایی که امروز دانشجو نگرانه، خدا شد یکی از این دانشجوها همدان آمد گریه میکرد، میگفت شما ما نسل سومیا رو آدم حساب نمیکنید، شما ما نسل سومیا رو آدم حساب نمیکنید، مگه ما نامحرمیم؟ شما یه دفعه وارد بحث معنوی میخوای بشی، بعد میگه که بگذاریم، او فکر میکنه نامحرمه، یا شروع نکن یا شروع کردی تا آخر بگو. او میگه چرا شما ما را دست کم میگیری؟ پس عامل ناسازگاری در او ایجاد کردی. مسائل معنوی رو البته باید مسائل معنوی اندازی باشد که او هم ظرفیت چه داشته باشه، به قول فرمایش از سلو جوادی که وامودن دیگه، حمام میاد پای قله وای میسته، بعد میگه بگو، خب میگه شما سیل میبرده دیگه، شما روحانی باحال بزرگوار و قالب شما بزرگواران من میشناسم، اهل حال و نه که میخوام مثلا، نه میشناسم. خب شما میخواد او حال هواتو بگو، او نداره، او در یک جمعی، او با معلم. گاهی اوقات من توی به اصطلاح طرح ولایت میبینم اینا فکر میکنن که یه سری فرشته های خدا از آسمان آورد پایین اینا دارن میبینن، چون با معلمی سر و کار دارد که نگاش نگاه آلوده است. شما روایت دیدید حتما که امام صادق علیه السلام میفرماید زنان شیعه شیعه واقعی میتونن شناسایی کنن. چرا؟ چون نگاه رو میشناسه. این دختر دانشجو وقتی نگاه شما رو دید میشناسه چه نگاهی، نگاه پدرانه است یا نگاه دیگری. این وقتی میبیند شما نگاه پدرانه دارید، چون ندید تا الان، چون تو کلاس میبیند که معلمش دارد نگاه دزدانه میکنن، وقتی اینو میبینه احساس میکنه که شما در سطح بالایی هستید و میخواد به شما برسه و شما نمیگی، احساس به اصطلاح از خود کمبینی میکنه، میگه من چیز نیستم، همینجا ناسازگاری شروع میشه. حتی ناسازگاری مثبتی نمیگیم، ناسازگاری مثبت، با اجازه از دوستان روانشناس، ناسازگاری مثبت هم داریم. بله ناسازگاری مثبت، به این جهت که من با شما نمیتونم به همراه شما پرواز کنم، پس بال شما رو میشکنم. این ناسازگاری ها رو ایجاد میشه، فکر کنم در همین اندازه، بس بیشتر هم بلد نیستم. اگر سوالی هست دارم بس تموم کنیم، خسته شده. بله، اگر حوصله دارید یکی از بحث‌های دیگه جامعه شناسی رو شروع کنیم، فرنگ بحث کنیم. اگر نه حوصله ندارید بریم یک تقسیم دیگه داریم. فرمودن بله حوصله داریم دیگه، چیکار کنیم؟ اونایی که حوصله ندارن دم در دیگه، یکیش داش عباس ماست، ایشونو یقشه بگیر. شاید ایشون از دوستان من اصلا با ایشون ساخت و باخت کردیم، شما بیا جلو بشین، اینا تا چاره چیه. من یک تقسیمم عرض بکنم، خیلی مهمه. چشم، من خدمت شما هستم، دست شما رو می‌بوسم. چشم، یک تقسیم دیگه دوستان، این خیلی مهمه. یک تقسیم دیگری در فرهنگ داریم به نام فرهنگ مجسم و فرهنگ غیر مجسم. این دیگه یعنی چه؟ تقسیم فرهنگ به فرهنگ مجسم و فرهنگ غیر مجسم. اشاره کردم در بحث آرمانی و واقعی، بعضی از باورها و ارزشهایی هستن که ارزشن در مکتب ما، در فرهنگ نابشیعه ما ارزشن، اما هنوز تجسم بخشیده نشده. مثلا ما داریم که سکوت طلاست. اگر سخن گفتن نقره باشد، سکوت طلاست. ولی همه درگیر حرف زدنی، سکوت کمتر میشه. چجوری مجسمش کنیم؟ یکی از به اصطلاح متدینان نجار قبل از انقلاب تعریف میکرد، بچه بودم ایشون تعریف میکرد، دیدم مثالش خیلی خوب برای اینجا گفتن. ایشون میگفت که من نجاریم کنار مسجد بود، غالبا علمایی که میمدن بران مسجد یا بعد مسجد، گاه گداری 5 دقیقه میمدن پیش من میشستن، 10 دقیقه میشستن، روایت برام میخوندن. یک روز یکی از این علما اومد نشست، نیم ساعت تمام نشست، سخنی نگفت. پس از نیم ساعت گفت خدا حافظ شما، میخوام برم. گفتم آقا جون، بزرگوارا میان برای ما حدیث میگن، روایت میگن، شما هم چیزی باید میفهمید ما استفاده بکنیم. آقا فرمودم منم برات حدیث خواندم، منتها مجسمش کردم، حدیث سکوت رو، که نباید من همش حرف بزنه، گاهی اوقات باید سکوت بکنه، گاهی بعضی از سوالات رو نباید جواب داد، یعنی باید سکوت کرد، بعضی از توهین ها رو نباید جواب داد. مگر من توهین جواب بدم، بگم اینا دانشجوان، اینا رندن، دارن حرف میزنن، من جواب بدم؟ خب ما خیلی چیزا جواب ندیم. من چند وقت پیش همینجا توی قم موارد متعددی رو میبینیم، سوار ماشین شدم، تاکسی وایستاد، دیدم دو تا خانم پشت سر نشستن، یه آقا پسر جلو بود، گفتم شما با یه آقای نشسته بود، گفتم شما بیا عقب بشین من جلو بشین. یکی از کارهایی که همیشه میکنم، یعنی دو تا خانم نشسته باشن ابدا نمیشین، اگرم یه خانم نشسته یه خانم دیگه داره میاد سوارشه، میرم جلو، اگر جا باشه جلو، اگر نه میگم دو نفر حساب میکنم، برای اینکه پاک کنم بعضی از ذهنیت هایی که در همین قوم هست متاسفانه. گفتم بیاد، اومدم جلو نشستم، پیرمردی بود، گفت که آقا، گفت که الحمدلله دیگه جا پر شد، جا سخت زیغ فلانه، یعنی که خیلی داره، یعنی شروع کرد به حرف زدن و پول نفت هست و اینها. منم گفتم هیچی نگم، نمیتونم بگم، چه کنم؟ قرص شیمیایی تو جیب من بود، الان هم دارم میگم، چاره‌ای ندارم، مثالی این از جیبم آوردم بیرون، نمیدونم چه اتفاقی اون روز تو جیبم بود، شاید جایی می‌خواستم مسافرت برم تو جیبم گذاشت. گفتم آقا جون شما هم اگه اینو بخوری چاق میشید. راننده بعدشون دیدم، گفتم تا کی میخوا، آخه شما دیگه مهمانی. پیاده که شد راننده یک تنبهی به من داد، خیلی استفاده کردم از این تنبه، دیدم خودش هم الحاله، گفت که ما یک همکاری داشتیم، تاکسی داشت، یه مدتی ندیدمش، بعد رفتم جمکران، دیدم جمکران، گفتم کجایی شما، نمیرن، گفت تاکسی ما فروختم، دیگه راننده تاکسی رانندگی نمی کنم. گفتم چرا؟ گفت چی اتفاق افتاد؟ گفت چه اتفاقی؟ گفت یه روز من یک روحانی سوار کردم، روحانی وقتی از ماشین پیاده شد محکم در رو زد، واسدادم ترمز دادم، گفتم که اول برو طریقه سوار شدن ماشین یاد بگیر، بعد سوار ماشین شو، تو که ماشین سوار شدن بلد نیستی چرا سوار میشی؟ گفتم هیچ چیز جواب بهم نداد. گذشت دو سه روزی شد، دیدم یه روحانی سیدی دست بلند کرد، من سوار شد. یه 10-20 قدمی ما رفتیم، گفت من جلو پیاده میشه، پول کرایه منم داد، 2000 تومن نمیدارم 3000 تومنم داد، گفت اون جبران و اون خسارت در آبروی سربازای منو نبر. خب من گرفتم و رفتم، یه دفعه ترمز دادم که چی شد، برگشتم کسی هم ندیدم. بعد رفتم تاکسی هم فروختم، گفتم آقا غلط کردم، دیگه این کار نمیکنم، الان جمع کردم. این پیرمرد چرا اینو برای من گفت؟ گفتم آقا دست شما درد نکنه، گرفتم. گفت اگه شما جواب ندید صاحبتون جواب میده، شما صاحب دارید دیگه. ما این اگر ما میگیم ما صاحب داریم، این فرهنگ آرمانی ماست، این باید تجسم بشه یا نه؟ تجسمش یه مورد اینه که او توهین کرد، گوش بدم اشکال نداره، حالا جواب بدم، نه رند باش نه گرد باش گرد نخور، نه این نیست، خیلی از موقع بحث اخلاقی اصلا نیست، بحث فرهنگ دارم به من چرا بحث اخلاقی بگم، بحث جامعه شناسی تجسم فرهنگ دارم میگم، مثال دارم چند مورد میذارم که این مثالا روشن بشه، این بحث روشن بشه. دعای کومن مجسم شد بعد انقلاب، ولی مردم نمیدونستن. ما بعضی از امور رو در همین کاروانا مجسم بکنیم، اینا جوانه، جوان امروز نمیگیره، سال 76 کنار در دانشگاه تهران درسی داشتم، همه دانشجوام داشتم میرفتم برای سخنرانی آقای خاتمی، اولین سالگردش 77 بود، اولین سالگردش دوم خرداد، بچه‌ها گفتن که آقا ما بریم، همه دانشکده رفتن، گفتم من تا دقیقه براتون حرف میزنم بعد برید. یه سری صحبت‌ها رو کردم و صحبتامون تمام شد، سخنرانی آقا هم تمام شد، گفتم وسطای صحبت گفتم حالا خب برید برید، گفتم نه آقا چون شما حرفاتو بزن. بعد 8 سال یکی از اینها با باجن آقا ما همکار بود، اون روز خیلی قلولون میکردن، حرف میزدن شما نمیدونم چی، هر وقت این باجن آقا من میگه که تهران، ایشون میگه هر وقت من میبینه میگه الان هر روز یک یک حرفای آقا یادم میاد، تو مسیر زندگیم دارم به کار میبرم. جوانن، شاید الان خیلی چیز نکنه ولی در آینده تاثیر خود خواهد داشت و میبینه، چون این 10-15 روز، یعنی مجسم کردن، تجسم بخشیدن بعضی از این باورها دست من و شماست، ولو الان شما پیامدش رو نبین، قرار نیست الان ببینی، مونده شما مجسمش کنی. استادی داشتیم میفرمودن که نماز شب اگر در تبلیغ نمیخونی اون ساعت برق اتاقت رو روشن بگذار، چون دیگران میخونن، این ساعت رو او آشنا باش، این حرکت رو او بدونه، این مجسم. پس فرهنگ یک بخشش، یعنی فرهنگ خیلی از این بخشش مجسم شد، خبر داریم، اینو باید بیاد بیشتر به اصطلاح پررنگ‌ترش بکنیم، اونایی که مجسم نشدن خودمون هم تجسم ببخشیم، هم در رفتارمون هم در گفتارمون. این یک بخش دیگری از فرهنگ بود، راجع به اینم اگه بحثی هست خدمتتون باشه. مگر نمیگن گاهی سرن و گاهی علانیتن؟ علانیتن هم انجام بدید، میگید نه چراغ روشن بذار. ببینید این استاد خوب درسمون داد، من چراغ روشن گذاشتم بعد گفتم خودم مسخره میکنم، پشتم نمازم خوندم، یعنی این قدم اوله، دقت بفهمید. من مثال رو دیگه اگر میخوام بر مثالا خورده بگیریم، من بچه دهاتم، دهاتی حرف میزنم، مثالا رو خورده نگید، بس روشن شد حلش، روشن شدش. این باز هم افراد فرق میکنه، افراد فرق میکنه، گاهی فرد هست که اصلا تعمدن این کار میکنه، میخواد اصلا میخواد خراب بکنه وضعیت رو، باید شما هرچی بگید فایده نداره. گاهی فرد نمیدونه و غالب افراد نمیدونن، یعنی ما تبیین دینی جرم رو وقتی در همون کتاب آوردیم، علت اساسی جرم را عدم آگاهی است. حضرت یوسف را هم میفهمن که لولا ان را برهان رب، ربی اگر من برهان نمی شناخت نداشتم، منم شاید همت میکردم میرفتم تو قضیه. غالب اینها نمیدونن، این نکته رو بدونیم، نگیم البته ما قدم اول نگیم اینا میخوان نه با ما درگیر بشن، غالبا نمیدونن. و تجرعتو به جهلی، من اگر میدونستم که تجری نمیکردم، جهل من. و واقعا اینجورا توی همین تهران، دانشجویان تهران، حالا یه وقت دانشجوی شهرستان بگی شاید بگی مثلا اطلاعاتش کمه، باور نمی کنید بعد ابتدایی رو خدا شاهد نمیدونن، خب نشنیدن. لذا باید قدم اول در دانستن، اون لحظه لازم نیست، بعد در پوشش حرفای دیگه به صورت غیر مستقیم عرض میکنم، همه تونم میدونید بیشترین، میگن یکی از علتهایی که رسول خدا افراد رو فرستاد در حبشه تبلیغ غیر مستقیم بود، اونجا فرستاد تا تبلیغ دین بکند، منتها غیر مستقیم به عنوان پناهنده. گاهی اوقات میگیم آقا ما میخوام امروز مهمان میکنید چای خدمتتون باشیم، میگن بله آقا ما خدمتتون هستیم. من منظورم حرف زدن و احکام گفتن براشه، منتها تحت عنوانی که مهمانش میخوام باشم. به صورت غیر مستقیم بله فرمای شما درست، به صورت غیر مستقیم باید روشن بشه، نه فردی، یعنی باز فردی بشه ناسازگاری ایجاد میشه. و چون در بین دانشجوها متأسفانه اینجوری هست، یعنی اگر یک کسی یه کاری کرده باشه، یه سوالی رو گفته باشه، شما یه جوری بگید این سوال بیجا بود، تا آخر سفر اون دوستانش راهش نمیکنه، این خیلی لطمه بر او وارد میکنه و مشکل برایش ایجاد میکنه. این رو باید دقت داشته باشه. ظاهرا فرمایشی نیست و حاضرید برای تعطیل کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.